ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. مدیر بانک سرمایه گذاری اروپا نسبت به امکان همکاری با ایران ابراز تردید کرد. ایران میگوید دونالد ترامپ 8 بار برای مذاکره با حسن روحانی درخواست داده بود. پرونده اسید پاشی های اصفهان بدون پیدا کردن متهم مختومه شد. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم که خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. مدیر بانک سرمایه گذاری اروپا میگوید این بانک با سرمایه گذاری در ایران عملکرد جهانیش را در معرض خطر قرار میدهد. ورنر هویر روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در بروکسل گفت بانک حامی تلاش های اتحادیه اروپا برای حفظ برجام است، اما اعتقاد دارد ایران جایی است که بانک تحت مدیریتش نمیتواند در آن نقش فعالی ایفا کند. حدود دو هفته پیش نمایندگان پارلمان اروپا به طرحی غیر الزام و رأی دادند که به بانک سرمایه گذاری اروپا اجازه میداد تا با ایران همکاری کند. بانک سرمایه گذاری اروپا بازوی اصلی اتحادیه اروپا برای اعطای وام محسوب می شود و به نوشته خبرگزاری رویترز این بانک از این هراس دارد که همکاریش با ایران تواناییش برای دسترسی به سرمایه در بازارهای آمریکا را به خطر می اندازد و پیامدهای گسترده‌ای برای داد و ستدهای این نهاد مالی به دنبال داشته باشد. درباره گفته‌های مدیر بانک سرمایه گذاری اروپا، رادیو فردا دیدگاه مهرداد عمادی تحلیلگر اقتصادی در بریتانیا را جویا شده است.
این پاسخ ارزیابی بانک سرمایه‌گذاری اروپا در مورد کار با ایران آشکارترین عکس‌العمل سیستم بانکی اروپا است در برابر عمیق‌تر شدن که بودن در سیستم مالی پولی ایران. و در این راستا سرپرست بانک برای بار دوم این را گفت که به خاطر یکی از تاریک‌ترین سیستم‌های بانکی که می‌خواد با اروپا کار کنه این ایرانه، به خاطر این تاریکی بانک نمی‌تونه، چون بانک در درجه اول مسئولیتش در این راستاست که تمام مقررات خود اتحادیه اروپا و مقررات جهانی رو در مورد مبارزه با پولشویی و شفافیت اجرا بکنه. و اینجا من متاسفم بگم که اینجا حرف بانک پیش خواهد رفت، برای اینکه اتحادیه اروپا نه آقای یونکر رئیس کمیسیون اروپا نه آقای تاسک رئیس شورای اروپا میتونن درخواست کنن، چون این درخواست غیرقانونی خواهد بود که شما علارغم اینکه در بودن ادامه بدید. این در حقیقت در درون اقتصاد ایران ما این مسئله پولشویی که داریم انقدر عمیق و انقدر خطرناکه. ما الان دامنه ها اینو در یونان، در برخی از کشور، در مالتا، در حتی در اتریش اینو میبینیم که این پولشویی هایی که شده چه مقدار مسائل مربوط به بانک های این کشورها رو در خود آلمان به خطر انداخته. به این خاطر این نه دور از انتظار بود و نه متاسفانه با عدم همکاری تهران در آلتاین رده که نشان ندادن اون تمایل و اون کوشش رو برای امضای این کنوانسیون و تبدیلش به قوانین محلی اروپا نخواهد تونست این رو پیش ببره.
بانک سرمایه گذاری اروپا میگه که نقش جهانیش با سرمایه گذاری در ایران در معرض خطر قرار میگیره. همزمان گفته که هیچ بانک اروپایی وجود نداره که در حال حاضر بتونه در ایران و یا با ایران کار کنه. اما سوال از شما این است که آقای عمادی، چگونه است که اتحادیه اروپا میخواست که بانک سرمایه گذاری اروپا در ایران سرمایه گذاری کنه و این هفته هاست که ادامه داره؟ اتحادیه اروپا چیزی میگه، بانک سرمایه گذاری اون رو تایید نمی کنه، باز دوباره اتحادیه اروپا چیز دیگری میگه و بانک سرمایه گذاری در نهایت اکنون به این صراحت اون رو پس میزنه.
خب این مشاهده شما به نظرم مشاهده درستیه و یک تضاد نشون میده هم در بیرون در اتحادیه اروپا و در غرب کل به صورت کلی در برابر ایران و هم در درون ایران. تضادش در بیرون اینه که اتحادیه اروپا با تمام توانش میخواد که برجام رو حفظ کنه. این رو یک مسئله مستقیم مربوط به امنیت غرب آسیا و جنوب اروپا میدونه و یک چیزی که بوتهای خیلی جدی برای اروپا میتونه داشته باشه و این تمرکز اونجاست. بانک سرمایه‌گذاری اروپا یک همچین نگرانی نداره. اون یک بانک مؤسسه مالیه که مسئولیت درجه اولش انجام شفاف فعالیت‌های مربوط به سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا، نظارت بر اینا و نحوه اجرای قوانین مبارزه با پولشویی داره. این دوتا با هم همخوانی ندارن و این سبب که حتی وقتی که دولت ایران میخواد برجام رو تداوم بهش بده، در درون ایران می‌بینیم که نیروهایی که بسیار بسیار از دولت پرتوان‌تر هستن میگن کنوانسیون مبارزه با پولشویی یک خیانته و هر گونه امضای این به معنای تسلیم شدن به دشمنان ایران. یعنی از شما این دو تا تفاوت رو دارید در درون ایران، انعکاس این تفاوت هم در بیرون خواهید داشت که بانک به اون بخش فرادولتی جواب میده که خب شما که نمیخواید عضو بشید، میخواید این کدر بودن، این پولشویی ها، این فساد مالی وحشتناک در ایران رو، ایران فقط سه رتبه از سومالی بدتر در مورد کدر بودن. یعنی ما بین 189 کشور فقط سه فاصله داریم با سومالی در مسائل مربوط به بانک با بانک کار کردن، نه شاخص کلی. خب از اون طرف هم اتحادیه اروپا میگه ما 5 سال روی این سرمایه گذاری کردیم که این به جای برسه، این توافق در مورد غیر اتمی شدن پروژه هسته‌ای ایران. این دوتا با همدیگه همخوانی نداره، به خاطر اینکه اتحادیه اروپا یک مسئله سیاسی با بت‌های امنیتی، بانک یک همچین دغدغه‌ای نداره. در درون هم این هست که کسانی که نمیخوان ایران از پولشویی به مبارزه با پولشویی بشه، نگران پرداختهایی هستن که خودشون دریافتن به انتقال‌های ارزی. دولت این نگرانی نداره، دولت نگران اینه که اقتصاد بدتر از این بشه، سیستم اقتصادی دچار فروپاشی بشه. ما دچار تضاد بیرون با بیرون و داخل با داخل هستیم که متاسفانه لااقل در این لحظه که شما با من صحبت میکنید، نه در خارج از ایران و نه در ایران، به نظر نمیرسه که ما راه حلی بتونیم برای این پیدا بکنیم.
ورنر هویر مدیر بانک سرمایه گذاری اروپا میگوید برغم اینکه به حفظ برجام معتقد است، اما اعتقاد دارد ایران جایی است که بانک تحت مدیریتش نمیتواند در آن نقش فعالی ایفا کند. با دیدگاه مهرداد عمادی، تحلیلگر اقتصادی در بریتانیا، در این باره آشنا میشدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
گزارش از آغاز اجرای توافقی میان ایران و مخالفان مسلح سوری حکایت دارد که بر پایه آن ساکنان دو روستای شیعه نشین در استان ادلب به مناطق دیگری منتقل می شوند. به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه می ریم که روی خط تلفن استودیو است. ایلیا، به شما سلام می کنیم. ماجرا از چه قرار است؟
همینطور که گفتی توافقی حاصل شده. این توافق در نتیجه مذاکراتی هست که میان نمایندگان سپاه پاسداران ایران و نمایندگان گروه هیئت تحریر الشام، ائتلافی از گروه های اسلام‌گرای مخالف حکومت اسد که النصره در رأسش قرار داره حاصل شده. بر پای این توافق قرار شده حدود بیش از 6000 تن از غیر نظامیان ساکن دو روستای کفریا و دو روستای شیعه نشین در استان ادلب تخلیه بشن از این روستا و در مقابلش ده ها یا صد ها تن از مخالفان حکومت سوریه که در زندان ها به سر میبرن آزاد بشن. این دو روستا که در استان ادلب هستن از چند سال پیش در محاصره مخالفان هستند و به جز این دو روستا بقیه استان ادلب در کنترل مخالفان حکومت سوریه قرار داره. گزارش های کارت از اون داره که امروز صبح 88 اتوبوس به علاوه چند دستگاه آمبولانس وارد روستای الفونه شدن و عملیات تخلیه ساکنان این روستاها و انتقال اونها به مناطق عمومی دمشق رو آغاز کردن.
ایلیا، همزمان نیروهای دولتی سوریه به شدت مناطقی در جنوب سوریه رو بمباران کردن، از اون چه خبری برمون داریم؟
یک شهرک هست در استان در مناطق نزدیک استان قنیطره و بلندی های جولان به اسم نوا. این شهرک به توافق آتش بسی که حاصل شد در هفته گذشته هنوز نپیوسته. با وجود اینکه خبرهای متصل شده بود که احتمالا هم توافق حاصل بشه برای خروج مخالفان مسلح از این شهرک و همچنین بازگشت بسیاری از کسانی که فرار کرده بودن از اون، اما از شب گذشته بمباران شدیدی شروع شد و این شهرک در معرض ده ها حمله هوایی و توپخانه قرار گرفت، طوری که گزارش ها حکایت از این میکنه که جایی برای انتقال بسیاری از زخمی ها نیست. با این حمله انتظار میره این شهرک هم به زودی به کنترل نیروهای دولتی سوریه در بیاد و این بمباران باعث شد بسیاری از آوارگان به سمت مناطق بلندی های جولان فرار کنن و به مناطق تحت کنترل اسرائیل نزدیک بشن که تصاویری در این باره رو خبرگزاری رویترز
منتشر کرد.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. زنده و مستقیم میشنیدیم. رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان سفر گذشته حسن روحانی به مقر سازمان ملل متحد در نیویورک 8 بار درخواست مذاکره با آقای روحانی داده بود که این درخواست‌ها مورد قبول قرار نگرفتند. محمود واعظی این اظهارات را روز چهارشنبه پس از جلسه هیئت دولت ایران در گفتگو با خبرنگاران بیان کرد. حسن روحانی اواخر شهریور ماه سال گذشته برای شرکت در 72 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفت. روز سه‌شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرد که مقامات ایران زمانی با واشنگتن تماس بگیرند و ایران و آمریکا به یک توافق تازه برسند. وکیل مدافع قربانیان اسیدپاشی‌های اصفهان از مخدوم شدن این پرونده بدون پیدا کردن متهم یا متهمان آن خبر داد و گفت دیه قربانیان این حادثه از صندوق دیه بیت المال با حکم دادگاه پرداخت شده است. حسین عباس علیزاده در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت اگر زمانی متهم یا عاملان این پرونده شناسایی و دستگیر شوند رسیدگی قضایی انجام خواهد شد. سال 1993 پس از بیان اظهارات انتقادی علیه بی‌حجابی از سوی امام جمعه اصفهان به صورت دست کم 4 از زنان و دختران در این شهر اسید پاشی شد. وقوع این اتفاق منجر به برگزاری تجمعات اعتراضی در شهر اصفهان شد. از آن زمان تا کنون مسئولان قضایی امنیتی از پیگیری این پرونده و تلاش برای دستگیری متهمان آن صحبت می کنند. و هم عزیزان، کیوان حسینی خبرنگار رادیو فردا در سفرش به روسیه به مناسبت جام جهانی فوتبال 2018 در این کشور ویژه برنامه رو درباره روسیه تهیه کرده. تا لحظاتی دیگر اون رو البته که خواهید شنید. اما پیش از اون اجازه بدید که به سراغ یک گزارش بریم. کامیار شاپور نقاش، هنرمند و فرزند فروغ فرخزاد شاعر و پرویز شاپور طنز پرداز که متولد 29 خرداد 1329 بود، روز دوشنبه 25 تیر ماه در 66 سالگی به علت سکته در تهران درگذشت. همکارم امیر مصدق کاتوزیان درباره کارنامه و زندگی کامیار شاپور با بیژن اسدی پور، سردبیر دفتر هنر طنز پرداز پیشکسوت و از همکاران و دوستان صمیمی پرویز شاپور گفتگو کرده که با کامیار شاپور از دوران کودکیش آشنا بوده است.
کامیار یک چهره بود که متاسفانه از ابتدا تا پایان خط توی بحران غوطه‌ور بود. از ابتدا که متولد شد تا زمانی که رفت در همه این لحظات در بحران بود. پدر مادرش در سن بسیار کم جدا شدن و بعد دیگه همه این حلقه‌های زنجیر تو بحران گذشت. او یه هنرمند بسیار خوب بود، نقاش بود، شاعر بود، یک مجموعه با عنوان اتاقی در هومه ها در دهه 50 چاپ کرد و بعد هم کارهای پدرش رو تا این روزهای آخر سرپرستی کرد که منتشر بشه. نامه های عاشقانه فروغ به شاپور که با کمک عمران صلاحی انجام دادن و مجموعه دیگری که میدونم که در دست انتشار هستش.
کامیار شاپور آقای اسدی پور در 66 سالگی درگذشت. توی میانسالی پیش از مرگش تونست از زیر سایه فروغ فرخزاد و پرویز شاپور مادر و پدرش در بیاد. در آمد در نیومد چگونه بود؟
نه خیر، هیچ موقع در نیومد و حتی وقتی که از انگلیس برگشت دهه 50 اون زمان پدرش پرویز شاپور توی منزل مادرش یعنی منزل مادر بزرگ کامی زندگی میکرد. در نتیجه کامی هم آمد اونجا، بازم سرپرستی همه گونش با پدرش و مادر بزرگش که واقعا هم کامی رو خانم بزرگ بزرگ کرد. یعنی مادرش فروغ در خیلی سن کم جدا شدن، بعد از اون کامی با خانم بزرگ مادر شاپورخان بزرگ شد و بازم آمد اونجا و در اون فاصله که اونجا بود بازم حمایت عمده رو پدرش داشت و از دوستانی که دور و برش بودن تا اونجا که میدونم دوستان طرف شاپور، یکی عمران بود که مرتب سر میزد و من در جریان بودم. من که خودم سنگولاب شدم به این طرف، حضور فیزیکی نداشتم ولی در جریان قرار میگرفتم و در اون سالها هم حمایت عمده پرویز شاپور بود و دوستان نزدیک مثل عمران. و بعدم که دیدیم که شاپور خان اونطور رفت به ناگهان و عمران متاسفانه